تمه ایست که راجع به مباحث دوران امر بین محظورین باید گفته بشود که اموری در اینجا انشاءالله توضیح داده می شود. یکی از اون امور این است که ما بنابر نظر مختار قائل به این شدیم که در مورد دوران امر بین محظورین اصل براءت در هر یک از دو طرف جاری است، ولی جریان اصل در هر دو طرف مورد اشکال واقع شده است و اون این است که ما با وجود علم اجمالی که در میان داریم، این علم اجمالی موجب می شود یک علم اجمالی آخر به این که احد الاصلین خلاف واقع است پیدا کنیم. در ما نحن فی موافقت عملیه ممکن نیست، کما اینکه مخالفت عملیه قطعیه ایزن ممکن نیست. هر یک از مخالفت عملا یا موافقت عملا احتمالیه خواهد بود، نه قطعیه. نهایت اشکالی که از این است که ما بعد از آنی که علم داریم اجمالا که حکم این واقعه یا وجوب است یا حرمت، وقتی اصل جاری کردیم در هر دو طرف، معناش این است که گفتیم نه واجب است و نه حرام. درست است مخالفت قطعیه عملیه نیست، ولی قطع به این داریم که یکی از این دو تا اصل مخالف واقع است، اما کدام یکی نمی‌دانیم. پس جریان اصل در دو طرف ملازم است با قطع به مخالفت احد الاصلین للواقعه قطعا ولو اجمالا. اگر علم اجمالی به مخالفت احد الاصلین للواقع ولو اجمالا داریم، این علم اجمالی باید مانع از جریان اصل باشد. حالا چه اصل در اینجا اصل براءت عقلیه باشد یا شرعیه، محظور در هر دو مورد هست. این اشکالی است که در اینجا شده است. جواب از این اشکال این است که این مخالفت مخالفت عملیه که نیست. بله ما علم اجمالی داریم که احد الاصلین مخالف واقع است، اما کدوم یکی نمیدانیم. یا براءت از وجوب مخالف واقع است اگه در واقع واجب باشد، یا براءت از حرمت مخالف واقع است اگر در واقع حرام باشد. اما این مخالفت های مخالفت عملیه است، مخالفت عملیه قطعیه که امکان نداشت در اینجا، چون مکلف یا فاعل است یا تارک، نمی شود هر دو را ترک کند. پس مخالفتی که از مخالفت التزامیه خواهد بود، مخالفت قطعیه اجمالیه التزامیه است، و مخالفت التزامیه مثل موافقت التزامیه اشکالی ندارد، کما که موافقت التزامیه واجب نیست. همون گونه که موافقت التزامیه واجب نیست، مخالفت التزامیه هم اشکالی ندارد. شما دو تا اصل که جاری کردید یقین دارید که التزام به هیچ یک از وجوب و حرمت ندارید، که این التزام به عدم وجوب و عدم حرمت، این التزام یقینا یکیش برخلاف واقعه ولو اجمالا، یقینا یکیش ولو به یقین اجمالی مخالف واقع. اما این منتهی به مخالفت قطعیه عملیه که نمیشود، ولو قطعیه التزامیه اجمالیه. شما مخالفت قطعیه عملیه ندارید، نه تفصیلا و نه اجمالا، پس محذوری از ناحیه جریان اصل در دو طرف سلام علیکم که منتهی به مخالفت قطعیه عملیه بشود چون نداریم، پس جریان اصل در دو طرف اشکالی ندارد. امر دومی که در این تتمه عرض می شود این است که در مورد بحث اصل جاری، اصل براءت است و قهرن این اصل نافی حکم است، رافع حکم است. ما وقتی که شک داریم مجرای اصول اربعه را در اول رسائل خواندید. شک اصل براءت در کجا جاری است؟ در جایی که شک ما در تکلیف باشد. اصالت الاشتغال در کجا جاری است؟ در جایی که شک در مکلفون به باشد اجمالا. پس مجرای اصل براءت با اصالت الاحتیاط کاملا متفاوت است. در مورد اصالت الاحتیاط ما تکلیف رو میدانیم اما مکلفون به برای ما معلوم نیست. حالا میایم در محل بحث. پس از آنی که امر دائر است بین وجوب شیئی یا حرمت اون شیء، مثلا نمیداند که عمل خاصی را قسم خورده است بر انجام دادن او یا قسم خورده است بر ترک او، و فرضاً بر این باشد که یک وجه رجحان در فعل هست، یک جهت رجحان هم در ترک هست که قسم منعقد بشود. حالا اگر قسم خورده است بر یکی از فعل و ترک اما نمیداند کدومی کیست، اینجا اصل حکم الزامی متوجه به او معلوم است یا مجهول؟ او میداند یک حکم الزامی دارد اما نمیداند اون حکم الزامی وجوب اون فعل است یا حرمت اون فعل. پس اصل الزام معلوم است، در جایی که اصل تکلیف معلوم باشد ولو به علم اجمالی میتوانیم براءت جاری کنیم؟ خیلی شما اصلی که بخواد رافع این تکلیف باشد نداریم. اینجا جای این است که بعد از آنی که الزام معلوم شد و یقین دارید به طبیعی الزام، اما ما نمیدانید الزام متعلق است به فعل یا به ترک، اینجا باید احتیاط کنید، نه اینکه براءت جاری بکنید. پس شک در مکلفان به میشود در مورد بحث، نه در تکلیف. چطور شما به مثل اصل براءت که رافع تکلیف و نافی حکم است به او رجوع میکنید؟ اینم یک اشکال. جواب این اشکال این است که اولا همونطوری که در سابق عرض کردیم، الزام به ما و الزامون حکم نیست. حکم یا وجوب است یا حرمت یا کراهت یا استحباب یا اباحه، اینا رو میگن حکم. اما جامعه بین وجوب و حرمت که الزام نامیده میشود این لیس به حکم، کما اینکه جامعه بین کراهت و استحباب ایزن قدر مشترک دارن دیگه، لیس به حکم. ولا حکم میشود هفتا نه پنجتا. پس جامعه بین وجوب و حرمت حکم نیست. پس علم به الزام علم به حکم نیست. این منع صغرا هست. شما گفتید که ما علم به الزام که داریم علم به حکم است، و بعد از اینکه علم به حکم پیدا شد باید در صورت شک به احتیاط رجوع کنیم نه به براءت. جواب این است که اینجا علم به حکم نیست، صغرا مخدوش است. ثانیاً بر فرض تسلیم و صرف نظر از این حرفی که زدیم، بگیم نه آقا الزامم هم همونجور که شما می‌فرمایید حکم است، اما نمیدانه متعلق است الزام به فعل که اسمش وجوب است یا به ترک که اسمش حرمت است. بر فرض تنزل از اون حرف اول قائل شدیم که الزام ایزن حکمان. جواب این است که علم به الزام در جایی مانع از جریان اصل است که تکلیف معلوم بالاجمال ما اون تکلیف قابلیت برای باعثیت داشته باشد، مثل جایی که امر دائر باشد بین وجوب این فعل و حرمت فعل آخر، دو تا موضوع باشد نه در موضوع واحد. خب اینجا واضح است که این الزام اجمالی باعثیت دارد، اونی را که اجمالا میدانید شاید واجب باشد یا اون شیء دیگر حرام، اونی را که اجمال علم به وجوب و اجمالا احتمالا هست او را انجام بده، اونم که علم به حرمت او احتمالا هست طرف دیگر علم اجمالی است او را ترک کن. ما میدانیم یک حکم الزامی داریم، ولی اگر واجب باشد به جلوس در اینجا تعلق گرفته است. اگر علم الزامی ما الزام ما حرام باشد، اون به ترک شرب فلان مایه تعلق گرفته است. خب شما همین جلوس رو انجام بده، همون مایه رو ترک کن، شرب او رو ترک کن، یقین دارید به امتثال. اینجا علم اجمالی در موردی که دو فعل باشد که احدهما اگر الزام بهش تعلق گرفته باشد واجب است و دیگری اگر متعلق الزام باشد حرام است. شما اینجا می توانید بگید این علم باعثون، چرا باعثیتش به این است که اون محتمل الوجوب را اتیان کن، محتمل الحرمه را چی؟ ترک کن. ولی بخلاف ما نحن فیه، زیرا علم به وجود الزام در اینجا کل عدم هست. چرا؟ چون همون جوری که عرض کردیم موافقت قطعی یک امکان ندارد، کما اینکه مخالفت قطعی هم امکان نسبت به شیء واحد نمیتونید هم فاعل باشید هم تارک او در زمان واحد. بله در دو زمان میشود، حالا این بحثم میاییم که یکی از دوستان سوال کرد که آیا تخییر ابتدا بدویس یا استمراری، که امروز هم نیامدن، این را عرض خواهیم کرد. این بحث وارد میشه انشاءالله، بحث خوبی هم هست. علی حال اینجا نسبت به شیء واحد در زمان واحد نمیتواند هم فاعل باشد هم تارک، که بگیم علم اجمالی باعثیت دارد، مؤثریت دارد. تأثیرش این است که ما را وامی دارد هم فاعل باشیم هم تارک، نمیتونیم. کما اینکه مخالفت قطعی هم امکان ندارد. پس در اینجا وجود علم اجمالی چی میشود؟ آقا کل عدم. پس اثری برای این علم اجمالی به الزام که وجود دارد نخواهد بود. اگر بی اثر است، پس بنابراین اصل نافیه در اینجا چون این علم اجمالی بی اثر است هیچ ضرری نمی رساند و منعی ندارد. پس بنابراین موارد دوران امر بین محظورین در حقیقت از موارد شک در تکلیف می شود، نه شک در مکلفون به، لذا معامله میکنیم با او به نحو معامله ای که با موارد شک در تکلیف داریم. اصل رافع حکم و نافی حکم جاریست بلا ای محضور. خب این جوابی که از اشکال دوم داده شد، این از این جواب شما به یک اشکالی که در فرمایش صاحب کفایه هست پی میبرید و اون این است که صاحب کفایه ادعا کرده بودند به این که قاعده قبح عقاب بلا بیان در موارد دوران امر بین محظورین جاری نیست و لذا تخییرشان تخییر شرعی دانستند. قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. چرا؟ چون ایشان ادعا کردند که علم اجمالی که داریم بیانون، علم اساساً بیان است، چه اجمالی باشه چه تفصیلی، و چون اینجا علم اجمالی داریم پس بیان داریم، لذا قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان در اینجا مصداق نخواهد داشت و ما نحن فی از موارد به اصطلاح عقاب بلا بیان نخواهد بود. این ادعایی است که صاحب کفایه فرمودن. خب ضعف این فرمایش و اشکال بر این فرمایش از بیانی که عرض کردیم در رابطه با عدم مانعیت علم اجمالی از جریان اصل نافی حکم روشن می شود. توضیح ذالک، علم اجمالی قهرم بایسیت ندارد. اگر بایسیت ندارد قهرم بیان نیست. چرا؟ چون ما بیان یعنی چیزی که اثر داشته باشد. اینجا که علم اجمالی اثری ندارد و باعثیتی ندارد، چگونه می شود ما او رو بیان حساب بکنیم؟ لذا اون کسی که چنین علم را ندارد با اون کسی که چنین علمی را دارد در مقام عمل فرقی با هم ندارند. چون اونی که چنین علمی را ندارد یا فاعل است یا تارک. اونی هم که این علم را پیدا کرده است باز یا فاعل است یا تارک. و چه تفاوتی بین واجد علم اجمالی در مورد بحث و فاقد علم اجمالی در مورد بحث وجود دارد؟ هیچ تفاوتی نیست. لذا نوبت به مسئله تخییرش عقلی که صاحب کفایه ادعا کرده اند نمی رسد. پس قول به براءت عقلیه مانند براءت شرعیه است، در این که هر دو را ما میتوانیم جاری بدانیم و با جریان براءت قهرن تخییر عقلی معنا نخواهد داشت. چون تخییر عقلی در جاییست که دو تا طرف دلیل داشته باشیم و اینجا ما دلیلی بر هیچ یکی از این دو طرف نداریم. و لذا عرض کرده بودیم که در اینجا تخییر موجود تخییر به معنایی که در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است نخواهد بود، بلکه معنای تخییر این است که حرجی در اخذ به هر یک از دو طرف وجود ندارد. مکلف جانب فعل را اختیار کند، حرجی نیست. جانب ترک را هم اختیار بکند، باز هم حرجی نخواهد بود. این حاصل اشکال دوم و جواب از این اشکال. مطلب سومی که در این تت مرز می شود که جنبه نتیجه مباحث گذشته از اینها این است که در مورد بحث این که گفتیم اصول نافیه للحکم جاری است مثل براءت، فرقی نمی کند که احد الحکمین محتمل الاهمیه باشد یا نباشد خلافا لصاحب کفایه. این دیگه در واقع در آخر بحث دیروز عرض شد. جهتش این است که ضابط جریان اصل چیست؟ اصول نافیه للحکم ضابط جریان آن این است که حکم مجهول باشد اولا و در مخالفت او ما امنیت داشته باشیم ثانیا. شما در مورد بحث اگر جانب فعل رو اختیار کنید، حکم فعل معلوم است یا مجهول برای شما؟ مجهول است. خصوصیت وجوب را که نمیدانیم، لذا کما که خصوصیت حرمت محتمل نسبت به او را هم نمیدانیم، لذا اگر جانب فعل رو اختیار کردیم در امنیتیم، نمیشود بگید آقا شاید حرام باشد. میگیم ما علم نداریم که. کمان که اگه جانب ترک رو اختیار کردیم باز در امنیتیم، پس این نمیتواند بگوید آقا شاید واجب باشد. میگیم بله این احتمال رو میدیم اما دلیلی نداریم برای اینکه واجب است. پس اصل در مورد بحث هم نسبت به رفع وجوب جاری است، هم نسبت به رفع حرمت جاری است. این اصل هم نافی للوجوب المحتمل و هم نافی للحرمت محتمله هر دو خواهد بود. حالا اون طرفی که محتمل است کدوم از هر دو طرف محتمله؟ میخواد اینا هر دو مساوی باشن یا احتمال اهمیت در عهده ما باشد دون دیگری؟ حتی اگر یکی احتمال اهمیت هم درش باشد بازم اصل جاری است، چون ضابط جریان اصل وجود دارد. بعضی همینجا توهم داشتن که چگونه میشود با اینکه اهمیت را در یک طرف ما احتمال میدهیم، معذالک این مساوی باشد با طرف مقابل در اختیار و در مقام عمل و ما مخیر باشیم به اخذ به ایه ما. عرض کردم هیچ یک از اینها دلیل ندارد برای اینکه او برای ما در نتیجه محرز بشود و منجز. نه وجوب منجز است نه حرمت در اینجا منجز خواهد بود، چون دلیل بر هیچی که بالخصوص نیست. فلذا براءت کما اینکه رافع وجوب محتمل است، کذالک رافع حرمت محتمل است. پس بنابراین احتمال اهمیت در احد و طرفین وجودش خل عدم است. چرا؟ چون ضابط جریان اصل این است. پس بنابراین علی هذا این که ما گفتیم اصل جاریست و خصوصیت وجوب یا خصوصیت حرمت به برکت اصل برداشته می شود، اعم از این که دو طرف مساوی باشند یا یکی از دو محتمل اهم باشد از دیگری علی فرض ثبوت، خلافاً باز لصاحب کفایه که اگر یک طرف احتمال اهمیت می داشت، وجود احتمال اهمیت موجب این می شد به این که اون طرف را ما اخذ بکنیم و تخییر را قائل نباشیم، خلافاً للمحقق اصفهانی رضوان الله علیه که در دیروز یا پریروز بحثی عرض کردیم. این هم امر سوم از اموری که در این تتمه بیان می شود. مطلبی دیگری است که شیخ انصاری بیان فرمودند، صاحب کفایه وارد این بحث نشده است ولی چون فائده دارد و در فقه مبتلا می شویم این مطلب را هم عرض بکنیم تا ببینیم که مساعدت با فرمایش مرحوم شیخ و نظری ایشان می شود پیدا کرد یا اینکه نه باید حرف دیگری را گفت. و اون این است که در دوران امر بین محظورین تارتن دو طرف دو حکم استقلالی است، دارای دو حکم استقلالی است، یعنی اگه واجب باشد واجب نفسی است، اگر حرام باشد حرمت نفسیه دارد. و اخرا این است که نه، در عبادات ضمنی این دوران امر واقع می شود، که تعبیر شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که اگر شیء واحدی امر او دائر شد بین کونهی شرطن او کونهی مانعن فی عبادته، در شرطیت شیئی برای شیئی یا مانعیت همون شیء از همون شیئی که به عنوان مرکب و عبادت است، اگر امر دائر شد بین این دوتا اینجا چه باید کرد؟ چون اون چی که ما تا الان میگفتیم آقا جلوس در اینجا مثلا نمیدانیم، قسم خورده است بر اتیان او، بر فعل او یا بر ترک او، ولی اگر قسم بر فعل در واقع باشد این خودش واجب من الواجبات، نه در ضمن شیء دیگری. اگر هم حرام باشد حرام من المحرمات، نه در ضمن شیء دیگری. حالا اگر ما در مورد دوران امر بین محظورین دو طرف محظور که یکی وجوب است و دیگری حرمت علی فرض ثبوت جنبه استقلالیت ندارد، اگر واجب باشد واجب ضمنی است، حرام هم باشد به عنوان مانع و حرام ضمنی می شود، در اینجا چه باید کرد؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که در این مورد هم باز قائل به تخییر شدن، شما می توانید اتیان کنید به اون امر مشروع یا اینکه او را ترک کنید. مثلا فرض جلسه استراحت را نمی دانیم شرط صلات است یا مانع است از صلات، اینو نمی داند. خب در اینجا چه باید کرد؟ شیخ رضوان الله علیه نظرشون این است که میفرماید در این مواردم قائل به تخییر میشویم. آیا این قول به تخییر که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند قابل قبول هست یا خیر؟ حق در مقام این است که شک در شیعی شرطیت و مانعیت، یعنی در دوران امر بین شرطیت و مانعیت دو صورت دارد. قبل از آنی که دو صورت بیان بشود باید عرض بکنیم حکم به تخییر در باب تکالیف استقلالیه با حکم به تخییر در باب تکالیف ضمنیه متفاوت است. این اجمالا بدانید، بعد در تفصیل توضیح میدیم. خب اگر متفاوت است، شمای شیخ انصاری رضوان الله علیه اگر در باب تکالیف استقلالیه قائل به تخییر شدید، نمیتونید بگید در تکالیف ضمنیه هم همون طور هست. فرق این دو در چیست؟ فرق این است که در باب تکالیف استقلالیه این که قائل به تخییر شده اند و شده ایم، چون حکم مردد بین وجوب و حرمت هیچ کدومش منجز نیست برای ما و عرض کردیم موافقت قطعیه مستحیل است. چرا؟ چون حکم منجز نیست، بلکه بالعکس بگید چون موافقت قطعیه عملا نمیتواند داشته باشد پس حکم منجز نخواهد بود در حق او. و این بخلاف باب علم اجمالی در تکالیف ضمنیه است، زیرا موافقت قطعیه در باب تکالیف ضمنیه امکان دارد، کما اینکه مخالفت قطعیهش هم ممکن است. خب اگر موافقت قطعیه در باب تکالیف استقلالیه ممکن نبود فلذا قائل به تخییر می شدید، می تونید در جایی که موافقت قطعی ممکن است، که ما که در این فرض مخالفت قطعی هم ممکن است، در اونجا هم بگید آقا قائل به تخییر می شویم. یه حرف گفتنی است، ربطی به این دو مورد با هم ندارن، چون جایی که قطع به امتثال می شود پیدا کرد با جایی که قطع به امتثال امکان ندارد، این دوتا رو نمیشه در عرض هم قرار داد و حکم به تخییر در جایی که امکان موافقت قطعیه نیست را بیاریم در جایی که امکان موافقت قطعیه هست جاری کنیم. حالا چطور در محل بحث ما، یعنی واجبات ضمنیه، یا به تعبیر دیگر در موارد شک در شرطیت و مانعیت، دوران امر بین مانعیت و شرطیت، امکان موافقت قطعیه هست کما اینکه مخالفت قطعیه هم قهرن ممکن خواهد بود، این چگونه است که امکان موافقت قطعیه است؟ توضیح این است که در موارد دوران امر بین شرطیت و مانعیت به طور کلی می شود بگیم به دو صورت قابل تقسیم هستند. صورت اولا اجمالش عرض بگه، تفصیلش فردا، این است که مکلف می تواند امتثال تفصیلی داشته باشد و صورت دوم این است که امتثال تفصیلی امکان ندارد ولی امتثال اجمالی ممکن است. توضیح این دو صورت را عرض خواهیم کرد. خب اگر در این موارد امتثال قطعاً ولو اجمالاً، یکیش تفصیلاً میشه دیگریش اجمالاً، امکان دارد، نمی توانید حکم جایی را که امتثال تفصیلی ممکن نیست را که تخییر است بیارید در اینجا. توضیح این دو صورت که یکیش جایی که امتثال تفصیلی ممکن است و دیگری امتثال اجمالی ممکن است اما امتثال تفصیلی ممکن نیست. علیه حالین در هر دو قسم یک امر مشترکی دارن و اون این است که موافقت قطعیه ممکنون عملا، در یکی تفصیلا و در فرض دیگر اجمالا. خب جایی که موافقت قطعی ممکن است نمی شود شما اینجا قائل به تخییر بشوید. صلی الله علیه و آله.